دوازده شب ایران صدای فردا. درود شنونده گرامی، امروز شنبه 25 آبان ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 16 نوامبر سال 2019 میلادی است. در دقایق آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانمان در مجله نیمه شب رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت را می‌شنویم. مهتاب وحیدی راد.
با سلام. بر اساس ویدئوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، شماری از شهروندان ایران در شهرهای مختلف روز جمعه نسبت به افزایش قیمت بنزین اعتراض کردند و شعارهایی علیه مقام‌های جمهوری اسلامی سر دادند. رادیو فردا نمیتواند به طور مستقل زمان و مکان وقوع این ویدیوها را تایید کند. افزایش قیمت بنزین غیر سهمیه‌ای به لیتری 3000 تومان انتقاد برخی نمایندگان مجلس و اعتراض کاربران شبکه‌های اجتماعی را به دنبال داشت. در همین حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز جمعه از افزایش قیمت بنزین دفاع کرد و آن را به نفع مردم دانست. حسن روحانی ضمن اشاره به اینکه از محل درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین به خانوارهای ضعیف و متوسط کمک خواهد شد، گفت تلاش این است که این مبلغ را ماهیانه به حساب خانوارها پرداخت کنیم و در اوایل آذر ماه اولین نوبت آن پرداخت شود. پیشتر محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران وعده داده بود که درآمد حاصل از این افزایش قیمت صرف خانواده های کم درآمد شود.
با این اصلاح قیمت 100% منابع حاصل از این اصلاح و سهمیه بندی به صورت حمایت معیشتی به خود خانوارهای مورد نظر توزیع بشه که بیش از 18 میلیون خانوار هستند و بیش از 60 میلیون نفر رو تشکیل میدن.
همزمان فاطمه کاهی سخنگوی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران روز جمعه از کاهش 20% مصرف بنزین در نخستین روزی خبر داد که بنزین با نرخ جدید عرضه شده است. همزمان رضا رحمانی وزیر صنعت معدن و تجارت ایران هر گونه افزایش قیمت به بهانه افزایش قیمت بنزین را ممنوع اعلام کرد و گفت با هر نوع تخلفی در این رابطه برخورد خواهد شد. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بامداد جمعه از افزایش بهای بنزین آزاد خبر داد و اعلام کرد که قیمت بنزین معمولی سهمیه‌ای هر لیتر 1500 تومان و قیمت بنزین معمولی غیر سهمیه‌ای لیتری 3000 تومان خواهد بود. در ادامه این مجله درباره اعتراض‌ها نسبت به افزایش قیمت بنزین بیشتر خواهید شنید. رهبر جمهوری اسلامی روز جمعه گفت که محو اسرائیل به معنای محو یهودیان نیست، بلکه پیروان تمام ادیان باید در مورد آینده اسرائیل تصمیم بگیرند. آقای خامنه ای با اعلام اینکه جمهوری اسلامی هیچ کاری با مردم یهود ندارد، افزود که منظور از محو اسرائیل این است که مردم بتوانند دولت خود را انتخاب و افرادی مانند نتانیاهو را بیرون کنند. او همچنین از اینکه سخنان و نظرات مقام‌های جمهوری اسلامی به گفته او در این زمینه تحریف می‌شود انتقاد کرد. این سخنان به رغم وجود تبعیض‌های قانونی علیه اقلیت‌های مذهبی زده شده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که در پی انقلاب بهمن 57 شماره بسیاری از یهودیان ایران را ترک کردند. و کارگران بخش کشاورزی شرکت نیشکر هفت‌تپه روز جمعه به اعتصاب و تجمع خود ادامه دادند و خواستار تحقق مطالباتشان از جمله پرداخت دستمزد معوق خود شدند. خبرگزاری دولتی ایرنا شماره تجمع کنندگان را 300 تن اعلام کرد و نوشت کارگران خواستار پرداخت دستمزد ماه‌های مرداد، شهریور و مهر ماه خود هستند. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه روز شنبه از تجمع کارگران تمام بخش‌های این شرکت خبر داده بود. اعتراض‌های کارگری پس از خصوصی شدن شرکت نیشکر هفت‌تپه در زمستان سال 94 افزایش یافته است. بکتاش.
با سپاس از مهتاب وحیدی راد، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های مجله نیمه‌شب. اعتراضات در ایران به دنبال سهمیه بندی و جهش چشمگیر بهای بنزین. بررسی اعتراضات ایران از منظر اجتماعی، سیاسی و اقتصادی.
یکی از مهمترین مشخصات این جور اعتراضات غیر قابل پیش بینی بودنش هست.
ما الان شاهد هستیم که بودجه ایران یک بودجه تحریم زده و جنگیه.
پیگیری تازه ترین تحولات اعتراضات ایران نسبت به افزایش 3 برابری نرخ سوخت در برنامه خبری نیمه شب. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. شهرهای گوناگون ایران همان گونه که در رأس اخبار شنیدید صحنه تجمعات و اعتراضات نسبت به جهش چشمگیر بهای بنزین گزارش می شود. یک راست می رویم سراغ کیانوش فرید که تحولات را پیگیری کرده. کیانوش، ما رو در جریان تازه ترین تحولات اعتراض ایران قرار بده.
بکتش، من هم اجازه میخوام یک سلامی بکنم به همه کسایی که صدای من و تو رو میشنون. تا اونجایی که تونستم شبکه‌های اجتماعی رو در واقع دنبال کردم. بنابر ویدیوهایی که از عصر جمعه توی شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، اعتراض‌ها تو شهرهای ایران شروع شده. تقریبا ویدیوها بیشتر مال شهرهای اهواز، بهبهان، گچساران، اسم 10 تا شهر هست، حالا به مرور با هم میریم جلو. مردم معترضن، شعار میدن و در واقع با شعارشون تصمیم دولت رو یه جورایی به چالش کشیدن و گرونی بنزین رو بر نمیتابن. بذار بریم اول به بهبهان. معترضان شعار میدن که حقمون رو میگیریم، ذلت نمیپذیریم. همینجا تو بهبهان بمونیم. من یک ویدیو دیگه رو تونستم پیدا کنم که مدام میگن فقیرتر شده، بنزین گرونتر شده، بنزین گرونتر شده، فقیرتر
در بهبهان.
در بهبهان بشنویم. ما و اما شهر اهواز بکتاش خیلی شلوغ شده. من خیلی
فیلم های زیادی از اهواز اومدن،
خیلی از اهواز فیلم هست، از غروب، یعنی از اولین فیلم هایی که اومد بیرون از اهواز بود که شلوغ شده. در مناطق مختلف مردم رو نشون میدن تو ویدیوهایی که من دیدم، حالا بخشش که واقعا صدا مفهوم نبود، اما اون جاهایی که مفهوم بود مردم همش میگفتن حمایت حمایت. بعضی جاها حتی درگیری ظاهرا پیش اومده. با هم بشنویم یک صدا رو. توی این ویدیو حتی یه جا میگن که یک موتوری حمله کرده. البته من واقعا نمیتونم بگم 100% درسته، ولی خب این بود شنیده شد. و خیلی جالبه که مردم اهواز ویدیوهای زیادی بود که هی میگن که چراغاتون رو خاموش کنین، همراهی کنید، باید با هم دیگه باشیم، و در واقع تمام مدت شعار میدن که اهوازی با غیرت، ماشین تو خاموش کن. ویدیوها زیاد بود، ولی بریم چون صدا زیاد، خیلی هم که زمان نداریم. سیرجان دیگه از دیگه شهرهایی بوده که خیلی شلوغ شده. من یه ویدیویی تونستم پیدا کنم که فکر میکنم میتونه درست باشه. میگن پمپ بنزین رو آتیش زدن.
آتش کشیدن پمپ بنزین پلیس ها سیرجان.
و اما مشهد، مشهدم بکتاش شلوغه، تجمع کردن، اعتراض ها بالاست. ویدیو نشون میده که مردم در بعضی مناطق به ویژه تو منطقه وکیل‌آباد ماشیناشون رو خاموش کردن، شعار میدن. شعارهای مختلفی شنیده شده تو ویدیوها، مثل رضا شاه روحت شاد. یک صدا رو گوش بدیم با هم.
آقا مشهدی ها الوعده وفا اومدن، خیابونم بستن، ساعت 8 شب اینم بزرگراه وکیل‌آباد، ماشینا هم همه خاموش، نوبت شهرهای بعدیه دیگه.
زدن ماشین بند خدا رو چی کار کردن؟ وای ما ماشین یارو رو ترکون پلیسه.
دیگه فیلم دیگه فیلم.
پلیس ماشین یارو رو ماشین یارو رو شیشه‌هاشو شکستن.
و شعارها همه همینه: رضا شاه روحت شاد، روحانی بی غیرت استعفا استعفا، روحانی حیا کن، مملکت رو رها کن. بشنویم یکی دیگه از صداها رو با اجازه. و توی این جستجوها رسیدم به گچساران. اونجا
این نکته که یا نسته برای گچساران، ویدیویی که مشاهده شد خیلی، اون کسی که این فیلم برداری کرده خیلی قشنگ توضیح میده که امروز و کجاست و اینا، به قول معروف مشخصات همه چیزو میگه.
بود، من الان یادم نمیاد البته الان کدوم رو انتخاب کردم چون تعداد زیادی ویدیو رو دیدم، اما چیزی که در گچساران زیاد بود یک هشتگی بود با ویدیوها که نه به گرونی بنزین.
امروز 24 آبان 98 گچساران مرکز اصلی شهر، تجمع مردم گچساران به دلیل گرانی بنزین. همه ما با هم متحد هستیم، این سری زیر بار حرف زور نخواهیم رفت، نه به گرانی بنزین، نه به رای.
همونطور که تو گفتی دقیقا فکر کنم همون ویدیو بود. و اما در خرمشهر هم شلوغ شده، ویدیوهای زیادی هست، مردم تجمع کردن در وسط شهر، بیشتر به فلکه الله اشاره میکنن، نشون داده میشه صدا کاملا مفهوم نبود، برای همین انتخاب نکردم، ولی پلیس، نیرو انتظامی اینا دیده میشن، صدای بوق ماشینا میاد. ویدیوها خیلی زیاده، میدونم هم تو دیگه وقت نداری، ولی بذار فقط این آخرش تاکید کنم که من سعی کردم که ویدیوهای رو انتخاب کنم که از محل و زمانش تقریبا میتونستم مطمئن باشم. به هر حال تاکید میکنم که 100% نمیتونم صحتشون رو و اونها رو قطعی کنم.
سپاسگزاریم از کیانوش فرید. تازه ترین تحولات رو میشنیدید در ارتباط با اعتراضات در شهرهای گوناگون ایران، اما در دقایق آینده دیدگاه‌های مختلف رو خواهیم شنید در عرصه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در ارتباط با اعتراضات در شهرهای ایران نسبت به جهش قابل توجه بهای بنزین.
این صدا صدای رادیو فرداست.
همونگونه که در خبرها و گزارشها شنیدید، شماری از شهرهای کشور صحنه تجمعاتی بوده و همچنین اعتراضاتی نسبت به جهش 3 برابری نرخ بنزین. در همین باره، اینکه اصلا چه شد که ناگهان بنزین 3 برابر قیمتش بالا رفت، که همچنین اعتراضاتی رم به دنبال داشت. اکنون مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران، رو روی خط داریم. آقای مهدوی آزاد، این اعتراضاتی که امشب یا در ساعات گذشته در شهرهای ایران شاهد بودیم، بعد از 2 سال هست از اعتراضات دیماه 96 و این بار این اعتراضات نسبت به افزایش ناگهانی بهای بنزینه، چه تحولاتی را اکنون میشه انتظار داشت؟ آیا دولت از موضع خودش، این برنامه‌ای که اعلام کرد در بالا بردن قیمت بنزین، از اون طرف البته یارانه‌هایی رو اختصاص داد و حتی گفتیم به نفع مردمه، آیا از این موضع کوتاه خواهد اومد، تغییراتی رو خواهد داد، چه خواهد شد فکر میکنید؟
ببینید، یکی از مهمترین مشخصات این جور اعتراضات غیر قابل پیش بینی بودنش هست. این جور اعتراضات به صورت اصولی میتونه به سرعت، با سرعت نور گسترده بشه، ملی بشه، به سرعت سیاسی بشه و حتی منجر به تغییرات وسیع بشه. در همین 1 سال گذشته، این در سال 2000 19 میلادی دو تا تغییر حکومت داشتیم در دنیا به خاطر این اعتراضات. اولیش در سودان 10 ماه قبل اعتراضات در اعتراض به گرانی نان و سوخت شروع شد مثل ایران بنزین، اما نهایتا 7-8 ماه بعد چند ماه بعد به جای رسید که ارتش کودتا کرد و عمر البشیر رو بعد از حدود 30 سال مردم برکنار کردن. در الجزایر هم که انقلاب لبخند معروف است حدود 9 ماه قبل، باز هم هرچند سیاسی بود ریشش اقتصادی بود. اصلا بهار عربی بعد از خودسوزی یک کارگر محمد بوعزیزی در تونس شروع شد. اعتراضات عراق و لبنان رو هم داریم. بنابراین یک بود اجتماعی قضیه است، هنوز قابل پیشبینی نیست. میتونه به سرعت این اعتراضات گسترده بشه، مخصوصا اینکه طبقات محروم تحت فشار بسیار حاد اقتصادی هستند. اما از اون طرف هم امکان مداخله احزاب، گروه ها، ساختار سخت قدرت هست. رقابت های داخلی سختی هم در داخل قدرت وجود داره. میدونیم بخشی از قدرت دوست داره از این اعتراضات علیه دولت استفاده کنه، دولت دوست داره این اعتراضات مردمی رو که به وضوح الان کاملا مستقل هست رو یک توطئه از طرف رقیبش نشون بده. تصور نمی کنم دولت آقای روحانی بتونه در بلند مدت از این تصمیم عقب نشینی کنه، یعنی حتی اگر از مردم فعلا به ظاهر عقب نشینی هم کنه راهی نداره با وجود این تحریم ها و این شرایط که از این تصمیم اساسی در اقتصاد بتونه طرف نظر بکنه.
آقای مهدوی آزاد، یکی از مسائلی که شما اشاره کردین همین فشار تحریم ها بوده، اما از آن سو انتخابات مجلس شورای اسلامی هم اسفند ماه در پیش است. همین خبرهایی که اکنون خبرگزاری‌های داخلی ایران مخابره کردن بیشتر خبرگزاری‌هایی بودن که مرتبط میشه با جناح اصولگرا یا به اصطلاح محافظه‌کار حکومتی. این مسائل جناحی چقدر در این وضعیت دخیل هست؟
ببینید، مسائل جناحی میتونه پوشش اینجور مسائل باشه، میتونه بهانه، تاثیرگذاری بزرگی داره. ما در اعتراضات دیما میدونیم با اینکه از نگاه آدم‌های مثل من و ناظران مستقل یک اعتراضات کاملا مستقل بدون رهبر و مردمی بود، اما تا همین اواخر دولت آقای روحانی به صراحت میگفت این اعتراضات رو توطئه رقیبش میدونه. به حال ما میدونیم بخشای از قدرت، مشخصا سپاه پاسداران و جریانی که نزدیک با آیت الله خامنه‌ای هست، بعدش نمیاد عمر دولت آقای روحانی رو کوتاه بکنه، یا حداقل به بهانه حفظ تامین امنیت قدرت خودش رو بر کشور افزایش بده، دولت رو منفعل تر بکنه. مسئله این هستش که اساساً سیاست هایی که جمهوری اسلامی در مصاف با تحریم ها در پیش گرفته دچار تناقض ساختاری است. دولت ها منطقاً میتونن قربانی این سیاست های کلان بشن. اینجا مهم نیست روحانی یا احمدی نژاد، هر دولتی سر کار بود مشکل بودجه داشت، باید بنزین رو جابجا میکرد، مردم هم عصبانی هستن، حق دارن اعتراض بکنن و طبیعتاً این معادله قابل حل شدن نیست از نظر منطقی. راه حلش یک تصمیم استراتژیک در سطوح عالی حکومت که جمهوری اسلامی آماده چنین چیزی رو نداره. برای این بعید نیست بخش‌های از قدرت از این جور اعتراضات به فرض اینکه البته گسترش پیدا بکنه و ادامه پیدا بکنه استفاده بکنن. منتها یادمون نره اعتراضاتی که ما الان می‌بینیم مربوط به دهک‌های پایین جامعه است. طبقه متوسط تا همچنان 5 دهک جامعه ایران رو تشکیل میده، الان نشانه ازش در خیابون‌ها نیست، در اعتراضات دیما هم غایب بود. طبقه متوسط یک طبقه بسیار تعیین کننده است و فکر میکنم تا موقعی که موضع نهایی طبقه متوسط روشن نشه و معلوم نشه که آیا میخواد از چنین اعتراضاتی حمایت بکنه یا ترجیح میده در خونه بشینه، فکر میکنم پیشبینی برای سرنوشت این اعتراضات خیلی ممکن نیست.
سپاسگزاری. مهدی مهدوی آزاد بود، تحلیلگر سیاسی در آلمان. میریم به سوئد، جایی که احمد علوی استاد اقتصاد است. آقای علوی، این اعتراضاتی که اینک در شهرهای گوناگون ایران در اعتراض به جهش سه برابری بهای بنزین، دلیل این افزایش ناگهانی بها که البته گفتم میشه پیشتر دربارش تحریزی شده بود، برنامه‌هایی وجود داشت، اکنون چگونه است وضعیت اقتصادی ایران با توجه به این تصمیم افزایش نرخ بنزین؟
خب ببینید، میبایست هر سیاست اقتصادی که در حال حاضر اجرایی میشه در چارچوب شرایط یا اون زمینه سیاسی دید. زمینه سیاسی ما الان شاهد هستیم که بودجه ایران یک بودجه تحریم زده و جنگیه. بنابراین حتی این اقدام، علارغم اینکه فرضاً رئیس قوه مجریه چه میگوید یا علارغم اینکه فرضاً تاکید میشه بر اثرات محیط زیستی، این دلایل توجیه کافی نیست برای این اقدام، بلکه میبایست یک مسئله تحریم ها، دو مسئله کسر بودجه، و سوم اینکه اقتصاد ایران یک اقتصاد جنگی شده، با کاهش منابع میبایست دولت یک توازن ایجاد بکنه در این بودجهش. و ما میدونیم بودجه دولت یک فیلتری است که در واقع نهادهای تحت نظر رهبر حکومت، نهادهای حوزوی از اون ارتزاق میکنن. به همین دلیل هم هست که این کسری داره، چون اونا مالیات نمیدن و از طرف دیگه در واقع از این بودجه تزریق بهشون میشه و اونها ارتزاق میکنن. خب دولت برای اینکه بودجه رو تعادل بده میبایست چه کار بکنه؟ تنها راهی که براش تو این چارچوب ساختار حاکمیت هست، به جای اینکه اون نهادها رو حذف بکنه از بودجه، میبایست در واقع فشار رو منتقل بکنه به مسئله افزایش قیمت سوخت. و ما بیاد بیاریم که قبلا مجلس با این پیشنهاد مخالفت کرده و این شورای هماهنگی سران قوا بدون دخالت رهبری حتما اقدامی نمی‌کرد در این مورد و باید نقش رهبری رو دید. بنابراین این به اصطلاح افزایش قیمت ها در چارچوب در واقع بقای حکومت، برای اینکه در شرایط تحریمی و جنگی دوام بیاره.
آقای علوی، با توجه به این تصمیم دولت در افزایش بهای بنزین، اون هم به این میزان، آیا از نظر اقتصادی واقعا دولت کنونی هیچ راهکار دیگه‌ای نداشت؟ هرچند که حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی گفته که این در واقع این تصمیم به نفع مردم فقیره.
به نظر نمیاد که راه حل دیگه باقی مونده باشه و الا دولت دست به این ریسک نمیزد، چرا که ما میدونیم خب الان به قول یکی از نمایندگان مجلس صادرات نفت به 1/20 خودش رسیده و معلوم نیست که حتی این به اصطلاح میزان هم ادامه پیدا کنه. از طرفی ما مشکل تورم رو داریم، مشکل رکود رو داریم، درآمدهای مالیاتی در شرایط رکود کاهش پیدا میکنه و از طرفی نهادهای رانتی که از ارتزاق میکنن از بودجه، اونها نیازهاشون دائم بالا میره با توجه به شرایط جنگی، به هر حال دخالت های حاکمیت در کشورهای دیگه، از طرفی هزینه ها بالا میره، از طرفی صادرات نفت کاهش پیدا میکنه، هزینه های جاری دولت افزایش پیدا میکنه، تا جایی که به اصطلاح معاون اول رئیس قوه مجریه میگوید که ما این بودجه ای که داریم تنها کفاف پرداخت حقوق کارکنان رو میده. و با توجه به این تورم به نظر نمیومد که راه حل دیگه ای می بود، از اون جهت که به هر حال نهادهای مردمی وجود ندارن، سندیکاها یا فرضاً امکان اعتراض نیست، تنها راهی که باقی میمونه یا ضعیفترین به اصطلاح حلقه ای که باقی میمونه همین به اصطلاح فشار به مردم و افزایش قیمت های سوخت و انرژی است.
همراه هستیم با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، و مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران. آقای مهدوی آزاد، اکنون این پرسش مطرح است که حال که شهرهایی از ایران صحنه این اعتراضات و یا تجمعات بوده، این به کجا میتونه بیانجامه؟
ببینید، آنچه که رسانه‌های داخلی دارن گزارش میدن هستش که چندین شهر کشور درگیر تظاهرات هست، منتها این تظاهرات‌ها عمدتاً گروه‌های 100 در 150 نفره هستند. در اهواز مثلا حداقل در 3 نقطه ما گزارش اعتراضات داریم، فیلم ازش داریم، ولی جمعیت حدود 100 150 نفر. واضح هست هیچ حزب یا گروه داخلی یا مخالفی فراخوان نداده، این اعتراضات کاملا خودجوش هست. اعتراضات خودجوش مشخصات خودشون و ویژگی‌های خودشون رو دارن. از یک طرف همچنان که گفتم میتونن با سرعت نور گسترده بشن، وارد ابعاد سیاسی و بعد امنیتی بشن، اما از طرف دیگه این چنین اعتراضات این امکان رو هم داره که به راحتی سرکوب بشن. کم کم ما داریم نشانه های از واکنش حکومت رو میبینیم. نیم ساعت پیش سایت عصر ایران گزارش داد که در اهواز مثلا اینترنت دچار اختلال شده. مسئله این هست که هم میزان خشم انباشته شده در جامعه بسیار بالاست، هم فشار اقتصادی در بین جامعه مخصوصا طبقات محروم و دهک‌های پایین بسیار بسیار بالاست، و هم از اون طرف با حکومتی کارآزموده در مسائل امنیتی مواجه هستیم. من فکر می‌کنم نکته کلیدی این هست تا موقعی که این پارادوکس، این تناقض ذاتی در داخل ساختار قدرت حل نشه، یعنی تا موقعی که سپاه پاسداران، آیت الله خامنه‌ای اینا بخوان از پول ملت ایران در خاورمیانه خرج کنن، توجهی به وضعیت مالی نکنن، بخوان با دنیا مجادله بکنن، تحریم براشون مهم نباشه و جامعه این فشار رو بخواد تحمل کنه و نهادی به نام دولت هست که باید این بار رو به دوش بکشه که مسئولیت داره اما قدرت نداره، هر لحظه ما با یک بمب انفجاری مواجه هستیم و هر لحظه با یک بمب زماندار مواجه هستیم. جامعه غیر قابل پیش بینی خواهد بود که از یک طرف هر لحظه میتونه تظاهرات گسترده ای داشته باشه، حتی به سرنگونی حکومت برسه بعد از چند هفته یا چند ماه از نظر تئوریک، و از اون طرف جامعه ای که خب میتونه سرکوب بشه. فکر میکنم پیش بینی بسیار بسیار زود هنگام هست، مخصوصا اینکه هنوز واکنش طبقات متوسط معلوم نیست و البته تصورم نمی کنم در شرایط فعلی کشور اینا آمادگی ورود به دوره تنش رو یا یک دوره اعتراضات گسترده رو داشته باشند.
مهدی مهدوی آزاد بود در آلمان. شنوندگان ارجمند، شما می توانید نقطه نظراتتون رو به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 بازگو کنید. مطالب، عکس ها و یا مشاهدات خودتون رو میتونید در میان بذارید. بریم سراغ احمد علوی در سوئد. آقای علوی، اکنون اون پرسشی که میتونه وجود داشته باشه اینه که کشوری که مانند ایران که برآورد شده منابع نفت و گازش در واقع روی هم، ایران رو به عنوان در مکان اول جای میده به عنوان دارنده انرژی جهان، چگونه است که اینجوریه وضعش؟
خب داشتن این منابع خودش نمیتونه شرط پیشرفت و به اصطلاح توسعه اقتصادی جامعه باشه، بلکه این چگونگی و سیاست گذاری در مورد استفاده از این منابع. ما در کشورهای دیگه هم شاهد هستیم که برخی از کشورها به هر حال مثل ونزوئلا خب دارای منابع بسیار کلانی هستند، اما از اون جهت که سیاست گذاری غلط بوده، حاکمیتی که اونجا هست نتونسته این منابع رو در چارچوب منافع مردم و توسعه اقتصادی اجتماعی سیاسی به کار بگیره، در نتیجه اون بس رسیدن و اونجا ما شاهد تورم میلیون درصدی هست و تنش‌های اجتماعی در شرایط ایران هم از همین جوره. یعنی تا اونجایی که به هر حال تا اون زمان که یک دولت رانتی، یک حاکمیتی که ایدئولوژیک و فرقه‌ای هست و قرار است که منابع رو در چارچوب و مقاصد سیاسی و تو به هر حال توسعه طلبی در خارج از مرزها به کار بگیره و در این حال قرار است که به اصطلاح تنش آفرینی کنه در منطقه، خب این منابع اگر وجود هم داشته باشه قاعدتا مصرف میشه در چارچوب اولویت های حاکمیت. در چارچوب اولویت های حاکم اون توسعه اقتصادی اجتماعی، باز شدن جامعه و به هر حال توسعه جامعه مدنی، توسعه سیاسی اساسا جایگاهی نداره. یعنی شما اگر بیارین در اولویت هاشون نگاه کنین، حتی در چارچوب برنامه‌های توسعه ما نگاه میکنیم، اونجا حرف نخست و آخر رو در واقع این اولویت های ایدئولوژیک و صادرات و تنش آفرینی میزنه. بنابراین
خب احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد رو تماسمون قطع شد، از دست دادیم و این خط قطع شد. میریم سراغ آقای مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان که همراه ماست. آقای مهدوی آزاد، فکر میکنیم که الان مسئولان در ایران چه کار میتونن بکنن برای پاسخ دادن به مطالبات مردم؟
ببینید، اگر تجربه اعتراضات یک دهه اخیر رو در نظر بگیریم، حاکمیت در ایران به خاطر ماهیت خودش اساساً سر سازگاری با مطالبات مردم رو نداره، نه فقط مسائل اقتصادی، در مسائل سیاسی، حتی در مسائل خیلی کوچیک هم، حتی جاهایی که معترضان یک خواسته خیلی به حق کوچولو دارن، مثل مثلا اعتراضات چند وقت پیش اهواز، هم باز حاکمیت علاقه به همراهی با مردم نداره. این رو ظاهرا موجب شکستن اعتبار و اقتدار و همنه خودش میدونه. این یک بعد قصه است. روی دیگر سکین هستش که حکومت راه چندانی هم نداره. یعنی شما فرض بکنید که الان دولت آقای روحانی بگه من بنزین رو اصلا برگردونم دوباره 1000 تومان، همچنان که آقای دکتر علوی هم گفت همین چند روز پیش پیش بود آقای روحانی گفتش که ما 600 هزار میلیارد تومان درآمد رو که باید می‌داشتیم به خاطر تحریم از دست دادیم، برای اداره کشور 450 هزار میلیارد تومان نیاز داریم و پول نداریم، دولت مشکل داره در اداره کشور. بنابراین تا موقعی که تحریم‌ها هست و حکومت داره مقاومت میکنه و لجبازی میکنه، راه زیادی هم نداره. برای من تصورم این هستش که حکومت به سمتی خواهد رفت که اعتراضات رو مهار بکنه و حتی اگر لازم شد سرکوب کنه، هرچند که گسترش اعتراضات اگر از یه حدی بیشتر بشه اون موقع دچار مشکل خواهد شد.
با سپاس از مهدی مهدوی آزاد، کارشناس مسائل سیاسی ایران در آلمان، و احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد. دیدگاه‌های کارشناسان را می‌شنیدیم در زمینه مسائل سیاسی و اقتصادی در ارتباط با اعتراضات در شهرهای گوناگون ایران نسبت به افزایش چشمگیر بهای بنزین. به ثانیه‌های پایانی این برنامه خبری رادیو فردا می‌رسیم. با اعلام 30 دقیقه پس از نیمه شب ایران، برنامه هفتگی در عرصه مسائل کار و کارگری. از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. در گزارش این هفته به بحث حداقل دستمزد ماهانه کارگران و برخی تلاش‌ها برای منطقه‌ای کردن میزان دستمزد آنان پرداخته خواهد شد. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. افزایش قیمت بنزین در ایران انتقاد شدید شماری از تشکل‌های کارگری را به همراه داشته است. شورای بازنشستگان ایران با اشاره به اینکه معیشت کنونی مردم غیر قابل تحمل است، از افزایش قیمت بنزین به عنوان شوک اقتصادی نام برد که بقایای توان زندگی مردم را خواهد بلعید. این شورا درباره تأثیر این وضع بر زندگی مردم نوشت: ظرفیت متراکم شده در فنر هم حدی دارد و از حد که خارج شود آنچنان قدرتی دارد که هیچ نیروی مانع آن نخواهد شد. اتحادیه آزاد کارگران ایران هم با توصیف تصمیم حکومت جمهوری اسلامی برای افزایش قیمت بنزین آن را تعرض دوباره به معیشت جامعه دانست. این تشکل کارگری نوشت که حکومت 6 ماه اول سال 98 را به تعرض و سرکوب جامعه به خصوص کارگران و فعالان جنبش مطالباتی مردم ایران پرداخت و ده‌ها و صدها تن از فعالان این عرصه‌ها را بازداشت و به احکام طویل المدت زندان و شلاق محکوم کرد تا بتواند تعرض‌های جدید اقتصادی را به جامعه تحمیل کند. همچنین هیئت‌های اجرایی خانه‌های کارگر در بیانیه‌ای گفتند که افزایش قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین سبب افزایش تورم و کوچکتر شدن سبد معیشتی حقوق بگیران می‌شود. کارگران نیشکر هفت‌تپه در روزهای اخیر اعتصاب و تجمع کردند. دور جدید اعتصاب و تجمع کارگران نیشکر هفت‌تپه حدود 2 هفته پیش آغاز شده است. اعتصاب و تجمع کارگران نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدهای معوقه، تمدید نشدن دفترچه‌های تامین اجتماعی، نداشتن امنیت شغلی و عدم بازگشت به کار همکاران اخراجی برگزار شده است. آنها همچنین خواستار لغو مالکیت خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه هستند. یکی از کارگران نیشکر هفت‌تپه در 9 روز اعتصاب و تجمع کارگران این شرکت که فیلم آن در کانال مستقل کارگران هفت‌تپه انتشار یافت گفت:
ما 7-8 روز دیگه میشیم 3 ماه که حقوق نگرفتیم. دیگه ما توی روندی داریم کار میکنیم، بعد از این همه تجربه و سابقه کاری میدونیم چه خبره. میگه پنجم تا دهم که 20 تا 30 الان باز شدیم 3 ماه موقعه، یعنی ما الان 84 روز حقوق نگرفتیم. اگر یه آقا بخواد یه حقوق هم بده، یه حقوق آقا به کی باید بدیم؟ یه حقوق ببرم بدم به مغازه دار که ماه بعدی جنس من بده، یه حقوق ببرم بدم قسط بدم، به کی بدم یه حقوق؟ با این وضعیت بد اقتصادی که هممون زیر فشاریم، یا حقوق چاره درد من نیست.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه از آنچه فشار فراقانونی حراست و مدیریت این شرکت بر رانندگان برای مصاحبه نکردن با رسانه‌ها نامید انتقاد کرد. پیشتر به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محسن پورسید آقایی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفته بود رانندگان تنها مجاز به مصاحبه با رسانه‌های داخلی و مورد تایید نظام هستند. این مقام شهرداری تهران گفته بود که برخی رسانه‌های به توصیف او معاند با اتوبوسرانان شرکت واحد مصاحبه کرده بودند. گزارش تشکل‌های صنفی و کارگری حاکی از تجمع بازنشستگان در تهران در روزهای 19 و 21 آبان است. بر اساس این گزارش‌ها شماری از شرکت کنندگان در این دو تجمع بازداشت و اکثر آنان آزاد شدند. تجمع کنندگان گروه‌هایی از بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی و بازنشستگان کشوری شامل معلمان، کارمندان و کارکنان صنایع فولاد بودند که به شرایط زندگی خود اعتراض داشتند. در این ارتباط گروه اتحاد بازنشستگان از ضرب و شتم شماری از تجمع کننده بازنشسته از سوی نیروهای ضد شورش خبر داد. این تشکل صنفی نوشت در جامعه‌ای که مسئولانش در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌ها به ویژه در هنگامه‌های انتخابات و نیاز به صندوق رأی در ظاهر بر آزادی و حق اعتراض مسالمت‌آمیز تمامی شهروندان تاکید می‌کنند، چرا باید با یک حرکت اعتراضی آن هم گروهی زن و مرد بازنشسته این گونه با خشونت برخورد شود؟ سهیلا جلودارزاده نماینده مجلس درباره حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال آینده گفت حداقل دستمزد باید بیش از 3 میلیون 700 هزار تومان باشد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت او اشاره کرد که تورم در سالهای گذشته افزایش یافته است و افزود با توجه به فرمول‌هایی که وجود دارد باید سبد مصرف خانوار محاسبه شود تا مشخص شود که حداقل دستمزد چقدر باشد. این سخنان در شرایطی ابراز شد که کمیته مزد شورای عالی کار زمستان سال گذشته حداقل سبد معیشت ماهانه یک خانوار کارگری را 3 میلیون 760 هزار تومان اعلام کرده بود. اما به گفته فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، سبد معیشت ماهانه یک خانوار کارگری در تابستان امسال از 8 میلیون تومان در ماه فراتر رفته است. این رو هم در نظر داشته باشید که حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری 1 میلیون 760 هزار تومان است. ماده 41 قانون کار تاکید می‌کند که حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس دو تبصره نرخ تورم و نیز سبد معیشت ماهانه یک خانوار تعیین شود، اما به گفته فعالان و تشکل‌های کارگری تبصره دوم در دهه‌های گذشته ملاک تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران نبوده است. از سوی دیگر محمد شریعت مداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت دولت به دنبال آن است که حداقل دستمزد کارگران افزایش یابد. این در شرایطی است که فعالان و تشکل‌های کارگری حتی آنهایی که از سوی حکومت به رسمیت شناخته شدند بارها دولت را متهم کرده‌اند که در بحث‌های مربوط به کارگران جانب کارفرمایان را می‌گیرد. البته مقام‌های دولتی این موضوع را تکذیب می‌کنند، هرچند که سازمان‌های حقوق بشری و تشکل‌های کارگری به چگونگی تعیین حداقل دستمزد و یا برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران و مزدبگیران اشاره می‌کنند. در این حال به نوشته ایلنا کارفرمایان می‌گویند باید دستمزد در مناطق مختلف و برای صنایع گوناگون به طور متفاوت تعیین شود. ایلنا اضافه کرد خواسته اصلی کارفرمایان و حامیان آنها در دستگاه‌های دولتی کاهش حداقل دستمزد در برخی نواحی ایران و برای گروه‌هایی از کارگران است. صادق کارگر فعال سندیکایی ساکن نروژ:
می‌خواهند در یک قسمت‌های حداقل دستمزد کمتری به کارگران بدن. به این حساب و به این بهانه که در اونجا هزینه‌های زندگی کمتر از شهرهای بزرگه. بدون این که همین شکاف عمیقی هم که بین دستمزدها طی بیش از 2 دهه به وجود اومده که فاصله 1 میلیون 700 تا 8 میلیون، میدونی در واقع میتونیم بگیم که یک چهارم خط فقر این دستمزد زیر خط فقره. همین داره، این هم یه تبعیض آشکاری هست که وجود اومده. این نمایندگان واقعا متاسفانه بعض وقت خودشون هم تو مذاکراتشون یه پیشنهاداتی میدن که هم خلاف خود این قانون کاره، هم منظورشون رو تامین نمیکنه. مثلا در قانون کار اومده که کمک های غیر نقدی جز اون حداقل دستمزد و جز دستمزد تلقی نمیشن. نباید اونا رو جز تحصیل قرارداد، در حالی که امسال اینا رفتن چانه زنیشون بود، گزارشاشون هم منتشر شده که بیان از طریق کمک های غیر نقدی دستمزد رو افزایش بدید. اونم خودش به صلاح یه چیزی هستش که در بهترین حالت اختیار کارفرما میده که وسعت بیشتری توی اون میدون چانه زنی داشته باشن و عملا هی میشه بد و بدتر برای کارگران.
فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به اینکه زیرساخت‌ها در مناطق کم برخوردار فراهم نیست گفت اگر مزد مناطق و صنوف متفاوت تعیین شود سیل شتابان مهاجرت به مناطقی با دستمزد بالاتر ایجاد می‌شود و در نتیجه مشکلاتی مانند حاشیه‌نشینی در کلان شهرها به وقوع خواهد پیوست. او همچنین اشاره کرد که نگاه به تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری در استان‌های مختلف ایران نشان می‌دهد در استانهایی که مدافعان ایده کارفرمایان فکر می کنند نرخ سبد معیشت پایین است، بیشترین تورم نقطه به نقطه را دارند. یکی از شنوندگان رادیو فردا برای ما نوشته است که رانندگان مرکز بهداشت سنندج اعتصاب کردند. به گفته این شنونده، این رانندگان که با وسیله نقلی شخصی خود کار می کنند و دستمزد ماهانه‌شان 1,500,000 تومان است، دو ماه است که این دستمزد ناچیز را هم دریافت نکردند. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 در میان بگذارید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
یکی راهی شده رفته، یکی مبهوت و یاده، روزای رفته میفته. نه اون که میره میخواد، نه این که مونده میخنده. شاید اینجوری قسمت بود، چی میشه بی تو آینده، بی تو آینده، بی تو آینده. ولی سخت میشه عادت کرد، نمیشه رفته باشی تو، نمیشه اینو باور کرد. خیابونای تاریکو یه از خود بی خود شب کرد، یه مشت رویای تو خالی همه دل تنگ تن برگرد. پشمرد و
چه رویایی که پرپر شد. چی میشه بی تو روزایی که هر لحظش یه دنیا بود. نمیشه بی تو خندید نمیشه.
چاپ دوم کتاب خانه خاموش اثر اورهان پاموک، نویسنده ی نوبلیست اهل ترکیه، با ترجمه ای از مژده الفت منتشر شد. این کتاب داستان سه نسل از اهالی ترکیه در سالهای دهه 80 میلادی پیش از کودتای نظامی را روایت می کند. سه برادر و خواهر، یکی سرگشته و دائم الخمر، دیگری در آرزوی رهایی از دامن خانواده و مهاجرت به آمریکا، و سومی با روحیه انقلابی و آتشین مزاج با اکراه به دیدار مادر بزرگ خود می روند و طی هفته‌ای پر اوج و فرود با عشق‌های قدیمی، ارواح گذشته و خاطرات کودکی روبرو می شوند. خانه خاموش در 360 صفحه به تازگی از سوی نشر ماهی تجدید چاپ و راهی بازار کتاب شده است.
با فردا بیشتر بخوانیم.
صدای شکستن تو صدامه تو هر واژه ی شعرم یه قصه ی پیامه. منم اون که صدای شکستن تو صدامه، تو هر واژه یه شعرم یه قصه یه پیامه. که برای شب عاشق نگاه سنگ صبوره،
موسیقی فردا مرز نمی‌شناسم.
The night I wanna hold you tight. I wanna wake up with you. All the love inside me has been sleeping, waiting till the right one came along. You can share the love that I've been keeping, baby. You can put the music to my song.
این صدای فردا، رادیو فردا.
Thank you.